صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. در آغاز توجه کنید به خبرها. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و چندین سفارت این کشور در یک اعلامیه مشترک از پاکستان خواستند که افغانان زندانی به شمول اطفال و زنان را هر چه زودتر رها کنند. گزارش می‌رساند که در شماری از محابس پاکستان به خصوص ایالت سند حدود 1400 افغان به شمول زنان و اطفال از چندین ماه به این سو محبوسند. سفارت‌های افغانستان در اعلامیه خود بازداشت اطفال را نقض آشکار حقوق آنها دانسته تاکید می‌کنند که کنوانسیون بین المللی مهاجرت به دولت‌ها حق نمی‌دهد تا کسانی را که زندگیشان در خطر باشد و غیر قانونی به کشور داخل شوند جریمه یا بازداشت کنند. اداره ملی دوا و غذا تحت کنترل طالبان می‌گوید 210 تن مواد خوراکی و دوای غیر معیاری و معیار شده را در کابل از بین برده است. در خبرنامه‌ای که از سوی این اداره با رسانه‌ها شریک شده آمده که این مقدار دوا و غذا که در گمرک کابل قرنطین شده بود در مربوطات ولسوالی بگرامی کابل از بین برده شد. این اداره از افزایش واردات قانونی دوا به افغانستان نیز خبر می‌دهد. این در حالی است که در این اواخر از موجودیت دوای بی‌کیفیت و تاریخ تیر شده در برخی درملتون‌ها در افغانستان شکایت شده بود. تحریک طالبان پاکستانی برای سال جدید تشکیلات نو خود را اعلان کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی این سازمان شبه نظامی بر رسانه ها رسیده است، ابو منصور عاصم به حیث امیر و مولوی سلیم حقانی به حیث رئیس استخبارات معرفی شدند. خبرنامه از یک تشکیل شبیه حکومت که والیها و وزارتخانه ها نیز در آن گنجانیده شده است خبر می دهد. تحریک طالبان پاکستانی که روابط بسیار نزدیک با طالبان افغان دارد، آتش‌بس خود با نیروهای پاکستان را در این اواخر خاتمه داد و حملات خود را از سر گرفت. تحریک طالبان پاکستانی که فعالیت آن در پاکستان ممنوع است، برای سال 2022 هم تشکیلات نو اعلان کرده بود. ایالات متحده آمریکا تحریک طالبان پاکستان را یک سازمان تروریستی می‌شناسد. وزیران خارجه ترکیه و روسیه در صحبت تلفنی دیروز درباره نشست سه جانبه آنها با وزیر خارجه سوریه گفتگو کردند. گزارش تلویزیون دولتی ترکیه افزود که این نشست امکان دارد در نیمه دوم ماه جنوری صورت گیرد. وزیر دفاع ترکیه و رئیس استخبارات این کشور در یک نشانه از عادی شدن روابط میان انقره و دمشق با همتایان سوری خود روز چهارشنبه گذشته در مسکو ملاقات کردند. در این ملاقات که برای اولین بار در 10 سال جنگ سوریه برگزار شد، مقامات روسی هم اشتراک داشتند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و چندین سفارت این کشور از مقامات پاکستان خواستار شدند که زندانیان مهاجر افغان به خصوص اطفال را رها کنند. وکیل مدافع افغانان زندانی می گوید
درباره افغانها ما با سفارت افغانستان گفتگو کرده ایم تا در مورد با حکومت پاکستان صحبت کنند تا برای یورش های بازداشت افغانها یک راه حل دریافت شود. من اینجا با رهبران سیاسی هم گفتگو کردم.
پس از ممنوعیت تحصیل دختران توسط حکومت طالبان، سلسله استعفای استادان پوهنتون از مرز 80 نفر گذشت. سال 2022 شاهد تحولات مهم بود که سال 2023 را نیز در زیر سایه خود قرار خواهد داد. مسافرین و رانندگان شاهراه سالنگ به خاطر بلند رفتن میزان خطرات در این شاهراه نگرانند. یکی از راننده ها می گوید
بسیار با مشکلات معتاد تر میشه، هر روز باشه یک فاجعه بسیار کلان میشه. شاید که در حدود 50-60 نفر کشته شود.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
باید مرد و زن افغان در مقابل ظلم طالب استادگی کنیم و از جهان می خواهم که اگر از ما حمایت نمی کنید از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
لحظه. ما مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 11 جدی 1401 خورشیدی برابر است به اول جنوری 2023 میلادی. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و چندین سفارت این کشور از مقامات پاکستان خواستار شدند که زندانیان مهاجر افغان به خصوص اطفال را رها کنند. به اساس گزارش‌ها در برخی محابس پاکستان به خصوص در ایالت سند حدود 1400 افغان به شمول اطفال و زنان از چندین ماه به این سو محبوسند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
صدها افغان به شمول اطفال و زنان در چندین محبس کراچی به دلیل دخول غیر قانونی به پاکستان محبوسند. ماموریت‌های دیپلماتیک افغانستان که از زمان جمهوریت فعال باقی ماندند با نشر اعلامیه مشترک به خاطر بازداشت اطفال و زنان ابراز نگرانی می‌کنند. اعلامیه می افزاید که حکومت پاکستان باید هر چه زودتر این اطفال و مهاجران را رها و برایشان تسهیلات فراهم کند. اعلامیه بازداشت اطفال را نقض آشکار حقوق آنها دانسته تأکید می کند که طبق کنوانسیون بین المللی مهاجرت دولت ها حق ندارند تا کسانی را که زندگیشان در خطر باشد و غیر قانونی داخل کشور می شوند جریمه یا زندانی کنند. گزارش تازه کمیسیون ملی حقوق بشر پاکستان می گوید که 139 زن و 165 طفل افغان در محابس کراچی زندانی هستند. همچنین در توقیف خانه های نوجوانان این شهر که اطفال 9 تا 13 سال محبوس می شوند 222 تن از اطفال افغان محبوسند. شمار مجموعی محبوسین افغان به شمول اطفال، زنان و مردان به 1400 تن می رسد. برای رهایی آنها تلاش ها از سوی وکیلان مدافع و حامیان حقوق بشر برا انداخته شده است. مونیزه کاکر یکی از این وکیلان روز شنبه از وضعیت بر رادیو آزادی چنین گفت:
دادی افغانان په حق له موږ د افغان سفارت
درباره افغانها ما با سفارت افغانستان گفتگو کرده ایم تا در مورد با حکومت پاکستان صحبت کنند تا برای یورش های بازداشت افغانها یک راه حل دریافت شود. من اینجا با رهبران سیاسی هم گفتگو کردم.
سیاسی مشران دی دغوی سره زما خبری اترې شوې دي.
از سوی دیگر یک سازمان غیر دولتی حقوق بشر در پاکستان ابراز نگرانی کرده می گوید که برخی وکیلان مدافع و حامیان حقوق بشر به خاطر تلاش برای رهایی اطفال افغان اذیت شدند. آنها بعد از اینکه عکسای از این اطفال خردسال و زنان افغان در محابس کراچی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر و دادخواهی کردند، مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. وزارت خارجه حکومت طالبان با انتقاد از مقامات پاکستان گفت که علارغم تعهدات خود زندانیان افغان به خصوص زنان و اطفال در ایالت سند را رها نکردند. اعلامیه بازداشت زنان، اطفال و مریضان را یک واقعه خیلی دردآور خوانده گفت که این اقدامات نتایج خوبی برای روابط دو کشور نخواهد داشت. پاکستان از چندین دهه به این سو میزبان میلیون ها تن از افغانان مهاجر است. موج جدید مهاجرت به این کشور همجوار بعد از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 آغاز شد. اکثر مهاجران جدید برای رفتن به کشور سوم، آموزش اطفال خود و یا کار به پاکستان رفتند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید که از آگوست سال 2021 به این سو 118 هزار افغان به پاکستان مهاجرت کردند. در این میان برخی با سفر قانونی، اما ده ها هزار نفر دیگر بدون ویزه و پاسپورت به پاکستان رفته و در آنجا به مشکلات دچار شدند.
در همین حال شماری از زنان افغان که به دلیل نداشتن اسناد در پاکستان زندانی اند در زندان ولادت کردند. فعالان حقوق زن با نکوهش این کار میگویند کشورهای همسایه باید افغانها را که از هر زمان دیگر بیشتر به همکاری نیاز دارند کمک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وضعیت بد افغانهای مهاجر در زندان کراچی پاکستان. برخی ادعاها بر این است که در میان مهاجران زندانی در پاکستان زنان حامله‌ای هستند که کودکانشان را در زندان به دنیا آوردند. منزه کاکر وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان با تایید این موضوع بر رادیو زدی گفت تعداد زنان حامله دیگر هم در زندان مرکزی کراچی وجود دارد که زمان کم برای ولادتشان باقی مانده است.
پدی افغانانو کی کومش زینا دی پدی کی اکثر مطلب پرگننت دی
در این زندان بین افغان ها زنان وجود دارند که اکثریتشان حامله هستند و در اوایل بیشترشان همانجا ولادت کردند. در زندان مرکزی کراچی زنانی که وجود دارند آنها در آخرین ماهای حاملگیشان هستند و به ولادت نزدیک هستند. ما از حکومت بارها خواستیم تا تمام خدمات صحی را برای این زنان بدهند تا بر راحتی ولادتشان صورت بگیرد.
تلاش کردیم با این زنان صحبت کنیم، اما با توجه به محدودیت های زندان نتوانستیم با آنها تماس برقرار کنیم. نزدیک به 3 ماه می شود برخی از افغان هایی که بدون داشتن اسناد از سپین بولدک به کراچی پاکستان برای تداوی رفتند، از سوی پلیس دستگیر و به زندان برده شدند. این کار واکنش های گسترده ای را برانگیخته است و فعالان حقوق زن نیز خواستار رهایی این زندانیان به ویژه زنان و کودکانند. فوزیه کوفی، رئیس حزب موج تحول افغانستان و فعال حقوق زن، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم کشورهای همسایه ما باید از انگشت افگار مردم افغانستان گرفته فشار نتن در این روزهایی که مردم افغانستان به همکاری همیاری ضرورت دارن. در داخل یک قدرت است که او از همه بدتر و از همه سرکوب کننده تر است و در کشورهای همسایه هم که مجبور میشن برن وضعیت به این گونه است.
در همین حال سید عبدالجبار تخاری، جنرال کنسل حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان، نیز با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت قرار است 366 جن که در آن زنان، کودکان و مردان شامل است، به تاریخ 5 جنوری از زندان رها شده و به افغانستان برگشت داده شوند.
ما از این جریانات آگاه هستیم، بعضی زنان در این مشکلات ها روبرو است، لیکن ما کوشش داریم که اینا زودتر رها شوند. یک عده تقریبا به تعداد 366 تن در این زن هم شامل است، فعال هم شامل است، مرد هم شامل است که حکم رهاییش از محکمه ما گرفتیم. دیگه انشالله در تاریخ 5 جنوری اینا را ما رای میکنیم طرف وطن و دیگه کوشش داریم که دیگر که زنایی که دیگه مانده اونا هم زودترین فرصت باید نقل داده شود به طرف وطن افغانستان.
با گفته آقای تخاری، در حال حاضر نزدیک به 1567 تن از افغانها که برای تداوی به پاکستان رفتند زندانیان، که از این میان 947 تن آن در کراچی و 321 تن آن نیز در حیدرآباد هستند. در گزارشی که اسوشیتد پرس به نشر رسانده، در آن به نقل از نیروهای پلیس پاکستان آمده است که این تعداد افغان‌ها به خاطر نداشتن اسناد قانونی زندانی شدند. تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن وضعیت بد زنان و کودکان را در زندان‌های پاکستان نشان می‌دهد. پیش از این نیز در گزارشی که رادیو آزادی در این مورد داشت، مرگ شماری از این بیماران افغان در زندان کراچی تایید شده است. در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در پاکستان میگوید که از دیدن تصاویر و گزارش های بازداشت پناهندگان افغان در ایالت سند به ویژه کراچی بسیار نگران است. این سازمان میگوید که خانواده ها و کودکان بدون در نظر داشت وضعیتشان نباید پشت میله های زندان باشند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سال 2022 میلادی شاهد تحولات مهمی بود که سال نو 2023 را نیز در زیر سایه خود قرار خواهد داد. شماری از رویدادهای مهم چون جنگ اوکراین، وضعیت دشوار بشری در افغانستان و تظاهرات دوامدار در ایران از رویدادهای مهم سال 2022 میلادی بود و برخی چهره های معروف سیاست و ورزش جهان نیز در این سال درگذشتند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
استرالیا و نیوزیلند از پیشتازان تجلیل جشن سال نو میلادی بودند. شهر سیدنی با آتش بازی بی سابقه از سال نو 2023 میلادی را استقبال کرد. مردم ژاپن، چین و تایلند نیز متعاقباً با برگزاری آتش بازی ها سال نو میلادی را جشن گرفتند. کشورهای اروپایی نیز با برگزاری آتشبازی و مراسم خاص از سال نو استقبال کردند. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در یک بیانیه کوتاه در توییتر خود گفته است که بیایید با هم سال 2023 را به سال تبدیل کنیم که صلح به زندگی، خانه و جهان ما برگردد. سال 2022 با تحولات همچون تهاجم روسیه بر اوکراین، تظاهرات سراسری مردم ایران علیه حکومت، تداوم وضع ناهنجار بشری و اقتصادی افغانستان و مرگ چندین فرد مهم و مشهور جهان همراه بود. الیزابت دوم ملکه بریتانیا، پله ستاره مشهور فوتبال جهان، شینزو آبی صدر اعظم ژاپن، جیانگ زیمین رئیس جمهور سابق چین و میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی در سال 2022 درگذشتند، تا اینکه پاپ سابق بندیکت ششم نیز در آستانه سال نو چشم از جهان بست. نفوس جهان در نوامبر گذشته از مرز 8 میلیارد نفر تجاوز کرد. از حمله روسیه به اوکراین بیش از 300 روز می‌گذرد. طبق ارقام ملل متحد، این جنگ تا کنون حدود 7000 کشته و 10000 زخمی به جا گذاشته و 16 میلیون اوکراینی بی خانمان شدند. در اثر حملات هوایی روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین، جریان برق در اکثر مناطق این کشور قطع شده و مردم اکثر اوقات در تاریکی به سر می‌برند. در حالی که برخی اوکراینی‌ها سال نو را با دعاهای آرام در روشنی شمع تجلیل کردند، دیگران برای نمایش جمعی از میراسخ تمام شب سال نو را جشن گرفتند. در مسکو آتشبازی‌های معمول جشن سال نو بعد از آن لغو شد که شاربال سرگی سوبیانین درباره چگونگی تجلیل این مناسبت از مردم نظرخواهی کرد. اما در چین سال نو 2023 در حال آغاز شد که این کشور بعد از رفع محدودیت‌ها با افزایش انتشار کرونا دچار است، در حالی که در نتیجه واکسین زندگی مردم در همه کشورهای جهان به حالت شبه عادی برگشته، چین در احتوای انتشار این ویروس هنوز هم با مشکلات روبروست. شفاخانه ها در چین که پرنفوذترین کشور جهان است با کثرت بیماران دچارند، اما باز هم سال نو در شمار از میخانه ها و تئاترها تجلیل شد. رئیس جمهور شی جین پینگ در سخنرانی خود به مناسبت سال نو گفت که علی‌رغم انتشار کرونا، روزنه امید پیش روست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای مهم افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. چند روز پس از مسدود شدن پانتون‌ها برای دختران از سوی طالبان در افغانستان، شماری از محصلان دختر در هرات می‌گویند که طالبان با این تصمیم آرزوهای آنها را نابود ساختند. و گفته این دختران به جای درس خواندن و رسیدن به آرزوهایشان، شب و روز در خانه نشسته و گریه می‌کنند. بیشتر در این گزارش شاپور صابر که با صدای یک محصل آغاز می‌شود.
من کاملا یک افسردگی گرفته، اصلا نمیفهمم. من فکر میکنم من در یک خوابی هستم و اینا همه من خواب میبینم.
بی‌نظیر محصل سال چهارم فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات است. این دختر 22 ساله قرار بود تا چند ماه دیگر از پوهنتون فارغ شود، اما مسدود شدن پوهنتون ها بروی دختران از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان همه آرزوهایش را با خاک یکسان ساخته است. بی‌نظیر میگوید طالبان در کنار تحصیل خوشی ها و آرامش او را نیز گرفتند.
هر چیزی که اینها گفتن ما گفتیم خوب، اما نمیفهم چرا از آخرین توان خود اینا بر علیه ما استفاده میکنن. دیگه میترسم از اینکه بگن پلان بعدی اینه که همون اکسیژن هم برای زنا محدود میباشه، دیگه نباید اکسیژن هم بکشن. و شک به اینه که زنده بگور کردن دختران هم دوباره همون دوران هم فرا برسه و دختران زنده بگور کنن.
مرزیه 24 ساله همانند بی‌نظیر پس از مسدود شدن پوهنتون‌ها از سوی طالبان آرزوها و اهدافش را نابود شده می داند. او محصل سال پنجم فاکولته طب پوهنتون هرات است. به گفته مرزیه در زیر پرچم طالبان آرزوی دکتر شدنش به خاک یکسان شده.
پاینده خیلی خیلی امید داشتم، خیلی برنامه ریزی ها خوب کرده بودم که درس خوب خوانم، برم تخصص بگیرم، یک دکتر خوب عالی شم. ولی زمانی که مکتوب دیدم فکر کردم هم رزوام به گور رفت. اصلا دختر نباید درس بخونه، دختر نباید بیرون بشه، دختر نباید به امام بره. اصلا شاید چند وقت بعد بگن دختر نباید از خانه بیرشه.
محروم شدن دختران از تحصیل از سوی طالبان آرامش خانواده افغان را هم گرفته. زلیخا مادر مرضیه نگران آینده دو دختر محصلش است. او میگوید دخترانش یک طب و دیگر ژورنالیسم میخواندند.
خیلی دل مزید دخترا میسوزه، چون دخترا پوانتون میخوندن، سبا میتونستن که یک بستر خدمت به جامعه بشن، خدمت کنن به مردم، اما متاسفانه پوانتونا بسته شد، همه خانه نشین شدن. از این میترسن که سبا یک مشکل روانی بزید دخترا پیش نیه، مثل دخترا ما هزارها هزارها دختر به می درد دوچاره.
برخی از فعالان حقوق زنان در هرات محروم شدن دختران از آموزش و تحصیل را یک برنامه هدفمند برای تاریک ساختن آینده زنان افغان می دانند. مریم شکیبانی یک تن از این فعالان به این باور است که طالبان در تلاش حذف کامل زنان و دختران از جامعه هستند. او در این باره به رادیو آزادی می گوید.
شما تصور کنین که در قرن 21 دختر افغان اجازه از این نداره که بره درس بخونه. از اساسی ترین حقوق خود، از ابتدایی ترین حقوق خود که درس خواندن، از حقوق حق طبیعی که خداوند بره داده، او محرومه. در برابر این ظلم، در برابر این استبداد تمام جهانیان سکوت کردن، تمام مردمی که در برابر کشور افغانستان مسئولیت داشتن سکوت کردن متاسفانه.
حکومت سرپرست طالبان در دو فرمان جداگانه گفت که تا امر ثانی دختران اجازه رفتن به پانتون و کار در ادارهای غیردولتی را ندارند. مقامهای طالبان علت این تصمیم را مراعات نکردن اصول شرعی از جمله حجاب اسلامی عنوان کردند، اما این ادعا از سوی زنان و دختران افغان به شدت رد شده است. معدودیت های تازه طالبان در برابر زنان و دختران افغان، از جمله مسدود شدن پانتون ها بر روی محصلان دختر، واکنش های جهانی را به دنبال داشته است. به تازگی سازمان همکاری های اسلامی خواستار اجماع و همصدایی عالمان دین از سراسر جهان بر ضد این تصمیم طالبان شد. حسین ابراهیم تاها رئیس این سازمان گفت که وضع ممنوعیت بر تحصیل دختران از سوی طالبان مغایر با اصول شریعت اسلامی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز محدودیت های اخیر طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان را در افغانستان محکوم کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با فرارسیدن سرمای زمستان، مسافرین و رانندگان شاهرای سالنگ به خاطر بلند رفتن میزان خطرات در این شاهراه نگرانی دارند. آنان میگویند اگر حکومت طالبان نتواند برای مسئولیت مسافرین تدابیر لازم داشته باشد، در زمستان خطر بیشتر دامنگیر رانندگان و مسافرین خواهد بود. اما طالبان گفتند برای جلوگیری از خطر حوادث طبیعی در شاهرای سالنگ تدابیر روی دست دارند. تونل سالنگ اخیراً شاهد آتش سوزی مرگبار بود که در آن ده‌ها تن جان دادند. بیشتر در این گزارش.
اینجا در منطقه تاجکان ولسوالی جبل سراج ولایت پروان، جایی که بعد دروازه ورودی دره کوهستانی سالنگ منتهی می شود، کاروان بزرگی از موترهای باربری توقف داده شدند. در فصل زمستان معمولا برای کاروان موترهای باربری با آسانی اجازه ورود به دره سالنگ داده نمی شود، زیرا شاهراه به اثر بارش برف زیاد دشوارگذر می شود. اما رانندگان موترهای مسافربری که کمتر توقف داده می شوند نیز شکایت بر لب دارند. سید ذبیح الله 32 ساله راننده موتر کرولای مسافربری است که از کابل به مزار شریف می رود.
مشکلات ما در سالنگ، اولا مشکلات ما گروری پل خاکی است. کی را سیمتوی کردین هیچ جور نمی کنن. از بغل از این یک متر 70 الی یک متر 80 سان راست. بسیار با مشکلات متر تیر میشه. هر روز باشه یک فاجعه بسیار کلان میشه. شاید که در حدود 50-60 نفر کشته شود. دیگه از برف از این توجه ندارن. اینمی فعلا در شارای سالنگ بدر برف زده تخ یخه کس، هیچ کسی توجه نداره که سرمی یک ریک پاش بته. یک موتر به سهولت داره. هر لحظه جه خطر است.
محمد حسن 67 ساله باشنده اصلی لوگر راننده موتر باربری است که در نزدیک دروازه ورودی سالنگ از سوی مسئولین شاهرای سالنگ توقف داده شده.
ما میخواهیم که اینمی اگر رعیت است، اگر حکومت است، اگر هر کسی است، همی سرک جور کنه سالنگ. یک بلز برف زده سه شو چار شو میشه که این سرک بند سالنگ. تیله را نیمانه. دیگه ما مردم این دی دشت گای نان میافیم گای نمیافیم. در این سن 67 سالگی من دیواری میکنم از مجبوریت. موتر خودم نیست، من اونو صاحبشون جز دیواری میکنم. دیگه آل اینمی سرک ها سهولت شود.
با این حال برخی از مسافرین و رانندگان که در شهرهای سالنگ رفت آمد می کنند با این باورند که در سالهای گذشته با مشکلات این شهرها در زمستانها توجه بیشتر صورت می گرفت. محمد الیاس 23 ساله یکی از مسافرین است که از پروان به بغلان سفر می کند.
در باره راه های سالنگ که ما میریم رفت آمد میکنیم خیلی به مشکلات مواجه هستیم. نسبت به حال خوبتر بود، سابقا کار زیادتر میشد، اما بعضی چیزهاست که بود شرکت ها بسیار چندین قرارداد میشد، چند نفر مثلا در تلویر میگرفت، یک شرکت نفر سیم چهارم را میگرفت کار میکرد، بسیار همیشه کار بود.
گل محمد 32 ساله یکی دیگر از رانندگان در مسیر شهرهای سالنگ است که خواستش را میگوید.
مشکلات ما اینمی است که دیگر رای سالنگ خامه است، وقتی که برف میشه در زمستان را بیخی خراب میشه. دیگر خواستم از حکومت اینمی است که در سال سرک باید رسیدگی شود. از هر موتر کرولا که اینمی جا میرست 250-300 نمایندگیش میشه. معلوم نیست که پیسه در کجا میره، در دولت میره، در شخصی میره. ما از دولت خواهشمند هستیم که بعدر به سال سرک ما رسیدگی کنند.
با این حال مولوی محمد یعقوب رئیس طالبان در اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در صحبت با رادیو آزادی از تدابیر ایمنی روی دست در سالنگ می گوید.
ملت غوی رو خدا ار روزه آگاه میکنم، چون شب و روز با شما خبرای چیزایی را که در سالنگ می آید برای زمستان که شهرهای سالنگ شاهد همی چیزا طوفانا و برفکوچا و سختی ها هستن. ما تدابیر خود گرفتیم، در هر جای پرسنل و ماشینری خود ما شب و روز در خدمت ملت همی جا قرار داریم.
نگرانی شماری از مسافرین و رانندگان در مسیر شهرهای سالنگ پس از آن بیشتر شده که به تاریخ 25 قوز در نتیجه آتش‌سوزی در یک تانکر تیل در داخل تونل سالنگ حدود 70 نفر از مسافرین کشته و زخمی شدند. شهرهای سالنگ یگانه معبر کوهستانی و بزرگ راه افغانستان است که شمال این کشور را به مرکز وصل می‌کند. به دلیل کوهستانی بودن این گذرگاه در فصل سرما خطر حوادث طبیعی مانند طوفان، برفباری‌های سنگین و برف‌کوچ‌ها پیدا می‌شود که بعضاً جان مسافرین و رانندگان را میگیرد و شاهراه برای روزها مسدود می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید با صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما و حالا پیام‌های شما که از طریق واتساپ فرستاده اید.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام خدمت تمام هموطنان عزیزم. از شما میخوام که منتظر نباشید که جهان برای ما کاری بکنه. جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. باید مرد و زن افغان در مقابل ظلم طالب استادگی کنیم و از جهان میخوام که اگر از ما حمایت نمیکنید از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اند چقدر جهان با اونها کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا سوز ماست باید به طالبان فشار وارد کند. دختره طالبان را که در کشورهای خارجی تحصیل می کنند باید از دانشگاه کشورهای خارجی اخراج شوند تا با ما هم درد شوند.
من یک تن از استادان دانشگاه هستم و در پای مسدود شدن دانشگاه خیلی متاثر شدم. من نمیتونم اصلا گپ بزنم از این حالت که امروز بالای ما آورده ای.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاید بسته شدن درب دانشگاه ها هم بروی زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-0042-1-1-2-4-5-0-1.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و چندین سفارت این کشور در یک اعلامیه مشترک از پاکستان خواستند که افغانان زندانی به شمول اطفال و زنان را هر چه زودتر رها کنند. گزارش می رساند که در شماری از محابس پاکستان به خصوص ایالت سند حدود 1400 افغان به شمول زنان و اطفال از چندین ماه به این سو محبوسند. سفارت های افغانستان در اعلامیه خود بازداشت اطفال را نقض آشکار حقوق آنها دانسته تاکید می کنند که کنوانسیون بین المللی مهاجرت به دولت ها حق نمی دهد تا کسانی را که زندگیشان در خطر باشد و غیر قانونی به کشور داخل می شوند جریمه یا بازداشت کنند. اداره ملی دوا و غذا تحت کنترل طالبان میگوید 210 تن مواد خوراکی و دوای غیر معیاری و میادتر شده را در کابل از بین برده است. در خبرنامه‌ای که از سوی این اداره به رسانه‌ها شریک شده آمده که این مقدار دوا و غذا که در گمرک کابل قرنطینه بود در مربوطات ولسوالی بگرامی کابل از بین برده شد. این اداره از افزایش واردات قانونی دوا به افغانستان نیز خبر می‌دهد. این در حال است که در این اواخر از موجودیت دوای بی‌کیفیت و تاریخ‌تر شده در برخی درملتون‌ها در افغانستان شکایت شده بود. تحریک طالبان پاکستانی برای سال جدید تشکیلات نو خود را اعلان کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی این سازمان شبه نظامی بر رسانه ها رسیده است، ابو منصور عاصم به حیث امیر و مولوی سلیم حقانی به حیث رئیس استخبارات معرفی شدند. خبرنامه از یک تشکیل شبیه حکومت که والی ها و وزارتخانه ها نیز در آن گنجانیده شده است خبر می دهد. تحریک طالبان پاکستانی که روابط بسیار نزدیک با طالبان افغان دارد، آتش بس خود با نیروهای حکومت پاکستان را در این اواخر خاتمه داد و حملات خود را از سر گرفت. تحریک طالبان پاکستانی که فعالیت آن در پاکستان ممنوع است، برای سال 2022 هم تشکیلات نو اعلان کرده بود. ایالات متحده آمریکا تحریک طالبان پاکستانی را یک سازمان تروریستی می شناسد. وزیران خارجه ترکیه و روسیه در صحبت تلفنی دیروز درباره نشست سه جانبه آنها با وزیر خارجه سوریه گفتگو کردند. گزارش تلویزیون دولتی ترکیه افزود که این نشست امکان دارد در نیمه دوم ماه جنوری صورت گیرد. وزیر دفاع ترکیه و رئیس استخبارات این کشور در یک نشانه از عادی شدن روابط میان انقره و دمشق با همتایان سوری خود روز چهارشنبه گذشته در مسکو ملاقات کردند. در این ملاقات که برای اولین بار در 10 سال جنگ سوریه برگزار شد، مقامات روسی هم اشتراک داشتند. و همزمان با ادامه حملات روسیه در مناطق دیگر اوکراین، دیروز با اصابت یک راکت صدای چندین انفجار در پایتخت کیف شنیده شد. گزارش ها گفتند که این راکت روسی بود. اردوی اوکراین گفت که نیروهای دفاعی از جمله بیش از 20 راکت 12 راکت را راهگیری کرده ساقط کردند. از این میان 6 راکت در آستانه جشن سال نو به سوی پایتخت اوکراین شلیک شد. والری زالوژنی سرقمندان نیروهای اوکراینی گفت نیروهای روسی بیش از 20 راکت کروز شلیک کردند که 12 آن از بین برده شد. از سوی دیگر اولیسکی پاولوک قمندان نیروهای زمینی اوکراین در تلگرام نوشت که ساحات غیر نظامی به شمول یک هتل و یک خانه در 3 ناحیه پایتخت تخریب شدند. از حملات راکتی نیروهای روسی بر مناطق دیگر به شمول مناطق در غرب اوکراین نیز گزارش شده است. پایان خبرها. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا نوبت می رسد به نشر برنامه آموزشی ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه ساعت درسی امروز نوبت نشر مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. در ابتدا می پردازیم به درس تاریخ صنف یازدهم. در درس گذشته تمدن یونان باختری ایراد شد و به ادامه مطالعه تمدن‌ها امروز امپراتوری کوشانیان را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما خواستگاه کوشانیان را بیان می کند و می شنویم که مراکز محکم حاکمیت و حکومت امپراتوری کوشانی ها در کدام مناطق افغانستان بود. ادامه درس در تشریح استاد.
خود کوشانی ها از کلمه کوشان گرفته شده است که قوم یوچی بودن و اینا از آمودریا عبور کردن، به طرف بلخ آمدن و حکومت یونان و باختری را خاتمه بخشیدن. مؤسس امپراتوری کجولا کتویسس نام داشت که تقریبا 40 سال حکومت کرد و در همی دوران بود که به حیث شهنشاه هم شناخته می شد و تقریبا از سال 40 میلادی تا سال 80 میلادی به نواحی بسیار زیاد آریانای کهن کمرانی میکرد. بعد از کجولا کتویسس پسرش ویما تکتو به قدرت رسید و بعد از ویما تکتو پسرش ویما کتویسس تا سال 127 میلادی حاکمیت داشت. ویما کتویسس اولین حکمران بود که تانست حدود کشور تا قسمت جنوب و تا منطق دریای گنگا یعنی تا به قسمت های هند برساند. تازه ترین معلومات که در مورد خاندان کوشانی ها به دست آمده در کتیبه رباتک است که این کتیبه در یک منطقه به نام رباتک بین ولایت سمنگان و بغلان کشف شده. این ثابت ساخت که خود کتویسس ها و کوشانی ها یک دوره هستند. بعد از ویما کتویسس پسرش کنیشکا کبیر به قدرت رسید و در زمان کنیشکا هم تجارت از اهمیت زیاد برخوردار بود، به خاطر که راه ابریشم از اینجا عبور میکرد و همچنان خودش دانست که امپراتوری خود گسترش بده که از شرق به بنارس هندوستان، از غرب به پارتا و از شمال تا کاشغار و یورکند امپراتوریش میرسید و زمین خاطر بود که در تاریخ به کنیشکا کبیر مشهور است. آخرین حکمران دوره کوشانی ها را به نام واسودیوا یاد کردن که بالای تمام امپراتوری بزرگ کوشانی ها حکومت میکرد، ولی در سر خود بغاوت هایی که از طرف حکمران های محلی او زمان صورت گرفت باعث شد که حکومت کوشانی ها رو به ضعف برند. عوامل مهمی که در این سقوط کوشانی ها رول داشتن، یکی توجه بیش از حد حاکمان کوشانی به طرف هند بود و نیرومند شدن ساسانی ها در قسمت غرب و یفتلی ها در قسمت شمال بود که باعث فروپاشی حکومت یا امپراتوری کوشانی ها گردید. بگرام که به حیث پایتخت تابستانی کنیشکا کبیر استفاده می شد، یک شهر بسیار مهم تاریخی می باشد و در سال 1937 توسط گیرشمن مورد بررسی قرار گرفت و او ایره ثابت ساخت که این شهر توسط ماهرین یونانی ساخته شده. همچنان خصوصیت شهرهای یونانی رو داره به خاطر که از سه طرف توسط موانع طبیعی احاطه شده و به شکل یک شهر دفاعی ساخته شده. همچنان در خاطرات اسکندر از شهر به نام اسکندری قفقاز هم یاد شده. منطقه که بین کنر و کابل موقع داشتن ایده به نام گندهارا یاد میکردن و هدر در متون تاریخی به نام هیلو هم یاد کردن که محل متبرک بودایی قدیم بود و مرکز عمده عبادتشان. چند عامل مهم بود که باعث شد هدر یکی از مراکز مهم فرهنگی کوشانی ها بسازه. موجودیت شرایط و امکانات مورد ضرورت تمام منطقه بود و تغییراتی که در بودیزم به وجود آمد و نوآوری که صورت گرفت و به مقسم ذکاوت و ظرافت فکری گندهاری ها که بود باعث شد که این مرکز به یکی از مرکزهای مهم امپراتوری کوشانی ها تبدیل شد. تمدن گریکو بودیک یک تمدن بود که اساسا در افغانستان به وجود آمد و بعد از او به دیگه قسمت انتشار پیدا کرد. زمانی که یونانی ها در افغانستان آمدند و تجارتشان با هندی ها آغاز شد، یک ترکیبی از خود فرهنگ و مدنیت اینا صورت گرفت که به نام گریکو بودیک یاد میشه و همی هنر یونانی و هندی که با هم دیگه یک جای شدند، کشورهای مختلف را تانستن تحت تاثیر خود قرار بدن. در بامیان بعضی از زائرین مختلفی که در زمانه های مختلف رفته بودن ایره ثابت ساخته بودن که در او زمانه ها در بامیان ده ها مدرسه بودایی وجود داشت و تقریبا 1000 شاگرد داشتن و به مقسم مجسمه های خرد و بزرگ زیاد در اوجه وجود داشت که دو مجسمه بسیار مهمش عبارت از مجسمه سلسال و شمامه بود که الفرد فوشه ثابت ساخت که در قرن 4 و 5 میلادی ساخته شده و به مقسم بعضی از مجسمه های خورده بود که زمان در مقابل آفتاب قرار می گرفت اینا رنگ طلایی را خود می گرفتن.
در ادامه می پردازیم به تاریخ صنف 11 هم. در درس قبلی تاریخ صنف 11 هم به فرهنگ و اقتصاد دوران مغولیان و تیموریان پرداخته شد. اینک امروز استاد برای ما رویدادهای تاریخی حکومت غزنویان و سلجوقیان را بیان می کند. تمرکز بیشتر این درس بر فرهنگ و اقتصاد این دو دوره تاریخی است.
غزنویان و سلجوقیان از جمله ترکان آسیای مرکزی بودند که توسط سامانی ها اینا به دین اسلام مشرف شدند و بعضی از اشخاص مهم اینا در بست های مهم دولتی و نظامی گماشته شد. سلسله غزنوی وقت شروع شد که آلپتگین یکی از سرداران ترکی زمانی که میخواست در یک توطئه بعد از مرگ امیر عبدالملک بن نوح یکی از شاهزادگانی که زیر نظر خودش بود او را به قدرت برسانه ولی در این توطئه خود ناکام ماند و بالاخره به طرف غزنه یا غزنین این کت سربازانش رفت. گرچه آلپتگین به حیث بنیانگذار خود دوره غزنوی ها حساب میکنن ولی تثبیت قدرت غزنوی ها توسط غلام ترکی دیگی که به نام سبکتگین بود و داماد آلپتگین به حساب میامد این توسط سبکتگین صورت گرفت. البته تگین اولین بار خود آلپتگین به حیث برده خریداری کرده بود ولی بعد از او زمانی که ای از درایت و لیاقت از ای آگاهی پیدا کرد ایده در بخش نظامی و اینا هم سهم داد. آلپتگین زمانی که وفات کرد ابتدا پسرش ابو اسحاق ابراهیم بر 3 سال و بعد از او بلکاتگین بر 10 سال اداره غزنی را به عهده داشتند. بعد از اون بود که خود افسران ترک تصمیم گرفتن که سبکتگین به حیث حاکم غزنه تعیین بکنن و او زمان که به قدرت رسید تانست که خود حکومت غزنویان بسیار استحکام ببخشه و بست و قصدار هم تصرف کرد و از جمله شخصیت های بسیار مهم او دوران که ابوالفتح بوستی بود ای را به خدمت خود گرفت. سبکتگین قبل از مرگ خود ولایت ها را بین فرزنداش تقسیم کرده بود که از جمله یکی نیشابور بود که به فرزندش ابوالقاسم محمود یا شاه محمود غزنوی داده بود، بست به نصر و غزنه و بلخ به فرزندگیش اسماعیل داده بود. زمانی که سبکتگین در سال 997 میلادی وفات کرد در همین زمان بود که محمود برادرش اسماعیل خلق کرد و اداره دولت غزنی را خودش به عهده گرفت. محمود غزنوی کارهای بسیار مهم را در دوران سلطنت خود انجام داد و از جمله کارهای بسیار مهمش فتوحاتش به جانب هندوستان بود که به خاطر او به نام فاتح بزرگ هم یاد میشه. این فتوحاتش کمک میکرد سلطان محمود غزنوی را که هم سربازاش مصروشه و هم یک تعداد غنایم زیاد از معابد هند به دست بره. از جمله جنگ های بسیار مهم و خنایم بسیار بزرگ که به دست آورده بود سال 1025 میلادی بود که یکی از بت‌های بزرگ هندوها به نام سومنات بود و غنایم مجره به دست آورد گجرات و همچنان چند منطقه دیگه هم بود هند که ایره تانست در سلطه خود در بیاره. بالاخره سلطان محمود قبل از اینکه وفات شوه ولیعهد خود اول سلطان مسعود غزنوی را تعیین کرده بود و او را به حیث ولیعهد خود برگزیده بود اما بعدا نسبت به او بدگمان شد و از امو خاطر بود که در آخر سلطان محمد به حیث ولیعهد خود برگزید. و زمانی که خود سلطان محمود غزنوی وفات کرد در سال 1030 میلادی در همین زمان بود که محمد در غزنه به قدرت رسید ولی سلطان مسعود غزنوی از این کار راضی نبود و از امو خاطر بود که فوج خراسان با یک جای شد و در غزنه لشکر و امو سربازایی که وجود داشتن مجبور شدن که محمد از سلطنت خلق کنه و سلطان مسعود غزنوی دیگه به قدرت رسید. او زمانی که به قدرت رسید تمام اشخاصی که کت پدرش در این نظریه شریک بودن که او را از ولیعهد پس کنن با اونا جنگید و زیادترشانه به قتل رسان. سلطان مسعود در دورانش باعث شد که حکومت غزنوی ها آیست آیست به طرف ضعف بره و مالیات بسیار زیادی را از مردم جمع‌آوری میکرد. بالاخره جنگی که با سلجوقی ها انجام داد در سال 1041 بود که تقریبا در منطقه دندانقان بود و این شکست خورد و بعدا به طرف هند فرار کرد و در موجه توسط توطیه برادرش محمدی به قتل رسید. بعد از سلطان مسعود غزنوی گرچه سلسله غزنویان برای مدت 130 سال دوام پیدا کرد اما او قدرت و شوکت سابقه را نداشت. بعد این تصویری که شما میبینین البته این تصویر سلطان محمود غزنوی میباشه. سلجوقیان دوره دیگه از ترکان اوغوز بودن که اینا به طرف سیردریا و خوارزم کوچ کردن. سلجوق خودش سه پسر داشت به نام های اسرائیل، میکائیل و موسی و اینا به طرف ماورالنهر کوچ کردن و در خدمت سامانی ها قرار داشتن. اما زمانی که اسرائیل توسط سلطان محمود غزنوی دستگیر شد و بعد از 7 سال زندانی وفات کرد، این باعث شد که دشمنی بین سلجوقیان و غزنویان به وجود بیاید. جنگی که بین سلطان مسعود و همچنان طغرل‌بیگ در منطقه دندانقان صورت گرفت، دهمیجه بود که سلطان مسعود غزنوی شکست خورد و طغرل‌بیگ پیروز برگشت. طغرل‌بیگ بر علاوه نیشابور موفق شد که ولایت دیگه از ماورالنهر افغانستان و ایران هم به دست خود بگیره. بعد از طغرل‌بیگ آلپرسلان به قدرت رسید و زمانی که او به قدرت رسید یکی از کارهای بسیار مهمش جنگ ملازگرد یا ملازجرد بود که در او جنگ به ضد رومی ها در سال 1070 میلادی موفق شد ولی بعد از 3 سال در راه خوارزمی به قتل رسید. بعد از آلپرسلان پسرش ملک شاه سلجوقی به قدرت رسید و ای در کارهای خود همیشه از نظام الملک که صدر زمان پدرش هم بود کمک می گرفت. نه تنها ای که شورش های داخلی را ای به پایان رساند بلکه تانست سرحدات خود در شرق تا چین و در غرب تا بحیره مدیترانه هم افزایش بده و گسترش بده. اما زمانی که خواجه نظام الملک وفات کرد بعد از ای تاج الملک به حیث صدر اعظم گماشته شد که دمیج بود دوره سلجوقیان کم کم به طرف تزلزل می رفت. در شرق قلمرو سلجوقیان که شامل مناطق افغانستان می شد سلطان سنجر سلجوقی قرار داشت و بالاخره تونست مرو را به حیث پایتخت خود انتخاب کنه. اما زمانی که در سال 552 مطابق 1157 میلادی بعد از 42 سال سلطنتی وفات کرد، در همین زمان بود که دوران سلجوقیان هم به سقوط گرایید و در قسمت شرق به پایان یافت. در دوره غزنوی ها فرهنگ و ساختن امارات بسیار مشهور بود و از لحاظ فرهنگی هم اینا رشد کرده بودند که از جمله قصرهای زیاد در دوران ساخته شد و مهمترینش یک قصر بود که توسط سلطان مسعود غزنوی به قیمت 7 میلیون درهم و برای 4 سالی دوام پیدا کرد. از شخصیت های مهم او دوران میتونیم که ما ابو ریحان البیرونی، ابوالقاسم فردوسی و ابوالحسن علی بن احمد نسوی که ریاضیدان بود، زمنوچهری عبدالعزیز مسجدی مروزی را نام ببریم. در دوره سلجوقیان زمین های زراعتی با وجود که زیاد بود اما در اختیار اشخاص مربوط به خود سلجوقه و سلجوقیان قرار داشت و زمین لحاظ بود که از این ناحیه صدمات زیاد به اقتصاد زراعت کشور وارد شد. امرانات در او دوره هم صورت گرفته بود که از او جمله زیارتگاه امام خورد در سرپل جوزجان، یک منار در دولت آباد بلخ و زیارت بابا حاتم در بلخ که شما در اینجا نمونیش دیده میتونید وجود داشت. شخصیت های مهم علمی و فرهنگی که در این دوره وجود داشتن عبارت از سنایی غزنوی، خواجه عبدالله انصاری، شیخ محمد غزالی و خانم منیژه مهستی که شاعر بود در این دوره زیست میکردن.
در بخش سوم و پایانی برنامه نوبت تاریخ صنف 12 است. در خصوص درس تاریخ صنف 12 امروز یک سلسله طولانی تر از حکومت و حکمرانی ها را می خوانیم. که از حکمرانی امیر شیرعلی خان آغاز و شامل حکمرانی امیر عبدالرحمن خان می شود. در این درس می خوانیم که تجاوز دوم انگلیس بر افغانستان در زمان امیر شیرعلی خان چه عواقبی را برای افغانها در پی داشت و چگونه عقب زده شد. این هم شرح کامل این دوره تاریخی.
امیر شیرعلی خان بعد از وفات پدرش، یعنی بعد از وفات امیر دوست محمد خان، در سن 41 سالگی بود که به قدرت رسید. زمانی که به قدرت رسید، افغانستان یک معاصره اقتصادی قرار داشت و نمیتونست با بسیاری کشورها روابط تجارتی را برقرار کنه. و وقتی که به قدرت رسید، برادراش با این مخالفت داشتن و هر کدامش میخواستن که خودشان به قدرت برسن. تمامی خاطر بود که بینشان درگیری های زیاد مقطعی صورت می گرفت و زمانی که امیر شیرعلی خان پسر خود یعقوب خان به طرف هرات فرستاد و خودش با محمد اعظم خان رئیس سپاه کابل شد، در نصف راه بود که محمد اعظم خان از جدا شد و به طرف برادر دیگیش که سردار محمد حسین حاکم مزارجات بود به اونجا فرار کرد و خواست که از اونا کمک بگیره. اما اونا طرفداری خود از امیر شیرعلی خان اعلان کردن، ولی یک جنگ بسیار مهمی که در سال 1865 میلادی صورت گرفت، سردار امین خان و امیر شیرعلی خان در جنگ مقابل هم دیگه قرار گرفته بودن که در جنگ پسر امیر شیرعلی خان و برادرش به قتل رسیدن همراه با 8000 عسکر و همین واقعه بود که بالای روح و روان امیر شیرعلی خان بسیار تاثیر گذاشت و باعث شد که او انزوا را اختیار بکنه. در این زمان بود که امیر محمد افضل خان با کمک امیر عبدالرحمن خان به کابل آمد و به قدرت رسید و در حالی که خود امیر شیرعلی خان پادشاه برحال بود، ولی انگلیس ها امیر محمد افضل خان به رسمیت شناختن و در امین موقع بود که جنگ های از طرف امیر شیرعلی خان قوای ترتیب داده می شد که به ضد محمد افضل خان اینا قیام میکنن و حمله میکنن که از او جمله فیض محمد خانم همراه امیر شیرعلی خان یک جا شده بود و اینا در بازارک پنجشیر شکست خوردن و فیض محمد خان هم در همونجا کشته شد و در همین زمان بود که امیر محمد افضل خان دچار مریضی شد و وفات نمود. زمانی که وفات نمود، بجایش برادرش محمد اعظم خان به قدرت رسید. محمد اعظم خان یک شخص خودخواه بود و با وجود که مدت سلطنتش بسیار کوتاه بود، با وجود از اون مردم در دوره سلطنت از امیر شیرعلی خان طرفداری میکردن و از ظلم و ستمی که پسرای خود امیر اعظم خان انجام میداد مردم به ستوه اومده بودن. از اون خاطر بود که یک جنگی که بین اینا صورت گرفت و در منطقه ششگاو غزنی بود که عبدالرحمن خان فرار کرد به طرف بخارا و اعظم خان هم به تخار رفت و اینا زمانی که میخواستن به طرف هند حرکت بکنن، دمیجا بود که محمد اعظم خان مریض شد و وفات نمود. بعد از دوره دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه که دوره دوم امیر شیرعلی خان کارهای بسیار مهم را انجام داد و او را به نام بنیانگذار تمدن جدید هم در افغانستان یاد میکنه. خود امیر شیرعلی خان دانست که روابط خود با ایران روسیه برقرار بکنه تا بتانه اقتصاد کشور رونق بده و همچنان نمایندگان خود به طرف هند برطانیوی هم فرستاد. از لحاظ اداری قوه اجرایه را تشکیل داد و در اساس و صدر اعظم به نام سید نور محمد شای فوشنجی قرار داشت. در بخش نظامی تقریبا 200,000 نفر اردوی منظم تشکیل داد که در 8 مرکز نظامی ناجا به جا شده بودند و در صنعت اسلحه سازی و توپ و تفنگسازی هم پیشرفت‌های به وجود آمد که خود ماشین‌خانه کابل هم در دوران امیر شیرعلی خان ساخته شده بود. در بخش اقتصاد هم توجه صورت گرفت، به خصوص در بخش زراعت و مالداری و تعلیم و تربیه عصری به وجود آمد. یعنی قبل از او مردم در مساجد تعلیم می دیدن، ولی بعد از او بود که تعلیم تربیه عصری به وجود آمد. ولی انگلیس ها می خواستن که نماینده دائمی خود در افغانستان داشته باشند. از این خاطر بود که امیر شیرعلی خان این گپ نپذیرفت و با وجود که انگلیس ها به بهانه میخواستند که بالای افغانستان دوباره حمله بکنند، اینا دوستی افغانستان و روسیه را بهانه گرفتند و به طرف سرحدات آمدند. با وجود که امیر شیرعلی خان میخواست با اینا مذاکره بکنه، ولی عهد امیر شیرعلی خان به نام عبدالله جان زمانی که وفات کرد، این باعث شد که همین مذاکرات به تعویق افتاد. انگلیس ها بالاخره به طرف بلوچستان آمدند و بالای بلوچستان حمله کردند. شیرعلی خان به طرف مزار گرفت و خواست که از روسها کمک بگیره، اما اونا برش کمک نکردند و امیر شیرعلی خان در سن 58 سالگی بود که وفات کرد. بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان در مارچ 1879 به قدرت رسید و زمانی که به قدرت رسید، یک تعداد کسایی را انگلیس ها به ضدش تحریک میکردن. مثلا ولی محمد لاتی در کابل بود که به ضدش به فعالیت آغاز کرد. همه قسم سرداران و حاکم قندهار جلال آباد به نام شیرعلی و سردار محمد حسین هم به فکر ازی بودن که منافع خود با انگلیس ها حفظ کنن و به یک سلسله فعالیت های به ضد یعقوب خان اینا دست دادن. خود انگلیس ها هدفشان این بود که یکی راه سیگانه کرم، بولان و خیبر را دست خود داشته باشند و دیگه هم سیاست خارجی افغانستان زیر نفوذ اینا قرار داشته باشند و اینا بالاخره موفق شدند که معاهده ننگین گندمک بین لیوکناری و خود یعقوب خان در سال 1879 به امضا برسانند و این باعث شد که لیوکناری با سپاه خود در بالای سر کابل مستقر شد. زمانی که مردم کابل و مردم افغانستان این وضعیت مشاهده کردند، برشان قابل تحمل نبود، از همون خاطر بود که دست به قیام زدند. و مجاهدین و مبارزین بسیار مهم در این دوره هم وجود داشت که از جمله محمد جان خان وردک بود و محمد ایوب خان و مولادین محمد مشکالم. اینا در ولایات مختلف اینا عرض وجود کردن و خواستن که در ضد انگلیس ها جهاد خود اعلان بکنن. مهمترین جنگی که بین قوای افغان و انگلیس صورت گرفت و عبارت از جنگ میوند قندهار بود که با رشادت خود سردار ایوب خان غازی در 27 جولای 1879 صورت گرفت و قوای دشمن شکست خوردن. در همین جا بود که عبدالرحمن خان از بخارا آمد به طرف چاریکار و مردم کابل قوای انگلیس در شیرپور محاصره کردند و چون انگلیس ها شکست خورده بودند، عبدالرحمن خان به رسمیت شناختند و عبدالرحمن خان در همین دوره بود که دوباره به قدرت رسید. سلطنت عبدالرحمن خان زمان شروع شد که به عمر 50 سالگی رسیده بود و در سال 1880 به قدرت رسید. عبدالرحمن خان خواست که نظام اداری و همچنان حکومت مرکزی را تقویت بکنه و این یک گردوی 96 هزاری را تشکیل داد و در رأس وزارت خارجه، داخله و دفاع و همچنان صدارت هم خودش قرار گرفت. در زمان که شورش های مختلف در ولایت مختلف صورت می گرفت، چون قبل از اون افغانستان تقریبا به ملک طوایفی تقسیم شده بود از سر جنگ های مختلف و ای توانست به بعضی از شورش هایی که در چخانسور، پکتیا، بلخ، هزارجات و میمنه بود اینا را سرکوب بکنه و به طرف شمال هم بعضی از شورش ها بود که اونا را سرکوب کرد و موفق شد. در سال 1891 بود که توجه خود به طرف نورستان جلب کرد. نورستان که به نام بولر هم یاد می شد و همچنان بلور یا بولر یاد می شد و به نام کافرستان هم مشهور بود، یکی از مناطق سربلور بود. خود ظهیرالدین محمد بابر و اسکندر مقدونی چندین بار خواستند که به اوج حمله بکنند، ولی به خاطر سردی هوا و ای که روحا در اوج مساعد نبود نتانستند که به این ولایت دست پیدا کنند. خود امیر عبدالرحمن خان حیدر خان چرخی را به حیث سپه سالار تعیین کرد و از او خواست که تا اول امیرهای مواصلاتی را آسان کنه به طرف ولایت نورستان و زمانی که راه های مواصلاتی تنظیم شد، بعد از او بود که اینا از مردم خواستند که به دین اسلام مشرف شوند و یک جنگ بینشان صورت گرفت، البته بین کسایی که اسلام قبول نداشتند و او قسمت کافور بود در خود نورستان که اونا قبول نداشتن و 200 نیروی جنگی فرستاده شد که تقریبا 2039 نفر از اشخاص که مقابله میکنن اینا دستگیر شدن و اسیر گرفته شدن و بعدن کتشان رویه و سلوک خوب صورت گرفت و به دعوتشان یعنی میخواستن که اینا را دعوت کنن و به دعوتشان افزوده شد. امیر عبدالرحمن خان در اواخر حکومت خود با یک وضعیت روبرو شد که در سرحدات شرقی و جنوبی خود انگلیس ها وضعیت خراب ساخته بودن و زمانی که اینا یک هیئت را فرستادن و رهبری هیئت دیورند به عهده داشت، اینا قبل از اینکه قرارداد امضا کنند بالای عبدالرحمن خان قسمه ای که فهماندند که او مجبور است این قرارداد امضا کنه، در غیر از او شاید دوباره جنگ بین اینا صورت بگیره. و یکی از گپای مهمی که در این